اگر ما بخواهیم در مورد میراث امام رضا علیه السلام سخن بگوییم، چاره ای نداریم که یک گزارشی از اوضاع و شرایط علمی آن دوره ارائه بدیم. خب امام رضا علیه السلام بیانات خودشون رو در خلاء نفرمودن، بلکه ناظر به برخی از دیدگاه ها، نظرها و علومی بوده که در اون دوره هم مطرح بوده. مراکز علمی که در عصر این امام عزیز وجود داشتند و حضور داشتند و فعال بودند رو میشه به دو دسته کلی تقسیم کرد. اونهایی که مربوط به خود شیعه هست، سه مرکز مهم رو ما میتونیم در اون دوره نام ببریم: مرکز علمی کوفه، مرکز علمی بغداد، مرکز علمی قم. خب کوفه به خاطر ظهور واقفیه نتونست نقش آفرینی خودش رو در میان شیعیان به سرانجام برسونه، نیاز به اصلاح داشت، نیاز به بازبینی داشت و همین خاطر میبینیم تقریبا دوره رکود و ضعفش اتفاقا از این زمان شروع میشه و در عوض دو حوزه علمی دیگر یعنی بغداد و قوم با حمایت های امام رضا علیه السلام تقویت میشن. امام رضا علیه السلام برخی از اصحاب رو ارجاع میدن به یونس بن عبدالرحمن که معالم دین رو از ایشون یاد بگیرید و در بعضی از روایات هم ارجاع هست به زکریا بن آدم و این ارجاعات در واقع زمین ساز تقویت دو پایگاه مهم شیعی است. اما مراکز غیر شیعی، خب ما در اون دوره یعنی اواخر قرن دوم و اوایل قرن سوم رو باید دوره ورود فلسفه و علوم یونانی به جهان اسلام ببینیم. دوره ایست که علوم یونانی و فلسفه یونانی وارد جامعه اسلامی شده. این ورود دو درگاه داشته، یعنی ورود این علوم در میان مسلمانان دو درگاه مهم داشته. درگاه اول که در موردش خیلی سخن گفته است و ما باش آشنا هستیم، منطقه شام و بغداد هست که از زمان بنی امیه ترجمه ها شروع شده و بعد هم در بغداد با بیت الحکمه و فعالیت هایی که حتی در زمان منصور و هارون و مأمون ادامه داشتن استمرار پیدا کرد. یک درگاه ترجمه بزرگ که بزرگانش سوریانی بودند و بنابر برخی از آمار نزدیک به 200 کتاب رو سوریانی ها از علوم یونانی ترجمه کردند. بیت الحکمه در موردش زیاد هم نوشته شده. این درگاه ترجمه رو به صورت دستوری و دفعی انجام داده. آنگونه که میدانیم تا زمان مأمون به صورت طبیعی ترجمه ها شکل میگرفت، ولی ترجمه ها بیشتر در زمینه علوم پزشکی و هیئت و ریاضیات بوده. اما از زمان مأمور که دستور داد رفتند از روم شرقی بیزانس کتاب ها رو آوردن و به صورت دستوری و دفعی ترجمه شروع شد، بحث های الهیاتی و فلسفه منقاس هم شروع شد و ترجمه ها شروعش از اینجاست که بعداً هم ادامه پیدا میکنه، از اجازه به مطلب بگیریم تا برسه به استاد فارابی مطلب. و این درگاه رو چون ما باش بیشتر آشنا هستیم خیلی در موردش سخن نمیگیم. اما یک درگاه دیگر هست که کمتر بهش پرداخته شده، یکی از درگاه های ورودی این علوم به جامعه اسلامی، درگاه شرقی یا همون خراسان بزرگ هست. خراسان بزرگ درگاه مهمی برای ورود علوم و فلسفه یونان در میان جامعه اسلامی بوده و البته شواهد و قرائن رو ما میتونیم برای این ارائه کنیم، شاید بعدها شواهد بیشتری هم بشه پیدا کرد. و جالب اینه این درگاه تاریخ شروعش زودتر و بیشتر از درگاه بغداد و شام بوده، یعنی ورود فلسفه و علوم یونانی به جامعه اسلامی در منطقه شرق و خراسان زودتر اتفاق افتاده است و با این تفاوت که دستوری نبوده، ترجمه‌ای نبوده و به صورت طبیعی و بسیار مستمر اتفاق افتاده. خب برای اینکه من این درگاه رو بیشتر معرفی کنم، باید یک خلاصه از تاریخ منطقه خراسان که تقریبا از دامغان امروز ما شروع میشه تا ماوراءالنهر رو یعنی جیهون رو شامل میشه و سه مرکز مهم نیشابور و مرو و بلخ رو در خودش جای میده، این منطقه خب تاریخ پرفراز و نشیبی داره.